أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين امروز هشتم شوال صاد روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی علیهم افضل التحیه و الثناء است. انشاءالله خداوند آل سعود و آل خلیفه و همه ستمگران عالم رو سرنگون بگرداند. نثار روح پرفتوه چهار امام مدفون در قبرستان بقی و نثار روح پرفتوه کریمه اهل بیت حضرت معصومه علیها السلام صلواتی عنایت کنید. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر قرآن کریم است. جزء سیوم قرآن رو چند سال مورد بحث قرار دادیم و تمام شد. از اول قرآن شروع کردیم، سوره حمد باز بحثش تمام شد. از امشب و از این هفته وارد سوره مبارکه بقره میشیم و به تبیین و توضیح آیات این سوره می پردازیم. سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و متنوع ترین سوره قرآن است، به دلیل اینکه این سوره یک جا نازل نشده. بعضی سوره های قرآن کلش یک جا نازل شده، مثل سوره الرحمن، مثل سوره های کوچک، اما این سوره طی 23 سال اندک اندک به مناسبت‌های مختلفی نازل شده و به دستور پیامبر اکرم کنار هم چیده شده، طولانی‌ترین سوره قرآن رو تشکیل میده. این سوره مشتمل بر مباحث اعتقادی مثل توحید، نبوت و معاد هست. مشتمل بر احکام هست. در بردارنده بحث‌های اخلاقی فراوانی هست. تاریخ انبیا دارد، اشاره به یهود منافقین دارد. لذا نمیشه گفت این سوره مثلا در یک موضوع هست. در ده‌ها موضوع این سوره طولانی قرآن مطالب دارد. و در روایت هم داریم از رسول خدا سوال شد برترین سوره قرآن کدام است؟ فرمود سوره بقره. ایو سوره القرآن افضل، کدام سوره قرآن افضل است؟ قال البقره، فرمود سوره بقره. سوال شد در سوره بقره برترین آیه کدام است؟ ایو آیت البقره، کدام آیه دو سوره بقره از همه آیه ها بالاتره؟ فرمودن آیت الکرسی، چون در سوره بقره آیت الکرسی هم قرار داره. البته اینها منافاتی ندارد با اینکه بعضی سوره های دیگه گاهی به عنوان برتر معرفی شده. برتری این سوره به خاطر طولانی بودنشه، به خاطر تنوع مطالبشه. به هر حال این سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. 29 تا از سوره های قرآن با این حروف بریده یا حروف مقطعه شروع میشه. 114 تا سوره تو قرآن، 29 سوره قرآن اولش حروف مقطعه است. که حروف مقطعه یعنی این حروفی که معنا نداره، بریده است، کلمه نیست. اینا 5 قسمه، بعضیاش یک حرفیه مثل قاف، بعضیاش دو حرفیه مثل یاسین، تاها، بعضیا سه حرفیه مثل الف لام میم، بعضیهاش چهار حرفیه مثل الف لام میم را، بعضیام پنج حرفیه مثل کاف ها یا عین صاد، که مجموعه این حروف 14 تا حرف هم بیشتر نیست. یعنی نه همه سوره های قرآن، نه همه حروف از 28 حرف الفبای عربی 14 حرف، و از 114 سوره 29 سوره اولش اینها اومده، که حالا سوره بقره الف لام میم داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در تفسیر المیزان میفرماید من بحث این حروف رو در سوره شورا مطرح میکنم، لذا اینجا بحث نکرده. در سوره شورا اگر خواستید ببینید مفصلشون راجع به حروف مقطعه بحث کرده. مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان، ایشون از علمای قرن هفتم، 11 تا قول درباره این حروف مقطعه آورده که تقریبا همه اینا رو علامه طباطبایی رد میکنه، میگه شاهدی نداره. خب یعنی چی الف لام میم؟ معنا داره؟ یاسین، تاها، کافها یا عین صاد، اینا معناش چیه؟ به چه دلیله؟ آخرین شاید تحقیقی که صورت گرفته، نظری که مفسرین جدید دادن اینه که این، من خودم هم همین نظر رو تقویت میکنم، به نظر میرسه حرف خوبی است و روایت هم داره. مهم اینه که روایت داره، از امام سجاد روایت داره. وقتی روایت پشت یک نظری باشه اون نظر محکم میشه، که حضرت آیت الله مکارم هم در تفسیر نمونه همین نظر رو تقویت میکنن و آراء دیگر رو در واقع دلیلی براش نمیبینند. و اون نظر این است که خدای تبارک و تعالی وقتی پیغمبر گرامی اسلام رو مبعوث کرد، این قرآن رو به او داد، این قرآن به عنوان معجزه است. خب قریش و مشرکین پیغمبر رو تکذیب کردن، گفتن شما پیغمبر نیست. خدا فرمود که یکی از دلایل پیغمبری ایشون اینه که یک کسی که کلاس نرفته، مکتب ندیده، امیست، همه تون میشناختید، مشرکین میدونستن 40 سالشون بین مردم زندگی کرده، جایی کلاس و درس و خط نوشتن و اینها نرفته، و ایشون تا این 40 سال در تحت تعلیم الهی بوده. خدا به اینا فرمود این شخصیت یک کتابی آورده، یه مطالبی آورده از جنس حروف، همین حرفایی که شما میزنید، حروف الفبا رو بشر درست کرده برای اینکه راحت بتونه با هم صحبت کنه. الف لام میم یا کا ها، این حرفا از همین ها برای شما اومده، قرآن آورده. شما اگه خیلی زرنگید برید در مقابل این قرآن از همین حروف آیه بیارید، آیاتی که همین محتوا رو داشته باشه، همین بلاغت و فصاحت رو داشته باشه، یه سوره بیارید، 10 تا آیه بیارید. این روایت هم داره، من روایتشو بخونم. امام سجاد فرمود کذب قریش و یهود بالقرآن، قریش و یهود قرآن رو تکذیب کردن. و قالوا هذا سحر مبین، گفتن این قرآن سحره، جادوه. فقال الله، خدا فرمود الف لام میم، یا فرمود یاسین، یا فرمود تاها، امام سجاد فرمود معناش اینه، خدا به پیغمبرش میفرماید، به اهل، به تکذیبیا، به قریش، به مشرکین بگو یا محمد، اللهم صل علی محمد، هذا الكتاب الذي انزلته اليك هو الحروف المقطعه، بگو پیغمبر این کتابی که ما بر تو نازل کردیم چیز روشنیه، نگاه کنید دیگه همش حروفه، از حروف اومده آیه درست کرده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. عصای موسی نیست که شما بگی اژدها شده، حروفیه که خودتون باشه حرف میزنید. از همین حروف ما یه سوره درست کردیم، شعرم نیست، وزنم داره، معناشم بلنده. الرحمن علم القرآن، یا الشمس و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. ببین چقدر زیبا درست کردیم. از جنس همین حروف قرآن درست کردیم. التی منها الف و لام و میم، همین الف لام میمه. و هوه حروف و هجائکم، اینا حروفیست که شما باش حرف میزنید، شعر میگید، نثر میگید، با هم تکلم میکنید. فعتو به مثلهی ان کنتم صادقین، اگه میتونید شبیهشو بیارید. پس دیدگاهی که راجع به حروف مقطعه من امشب عرض کردم اینه که خداوند تبارک و تعالی جنس معجزه رو، جنس معجزه رو اول 29 تا سوره آورده. جنس معجزه چیه؟ معجزه قرآنه، جنسش هم حروفه. و الا این حروف معنای خاصی معلوم نیست داشته باشه. الف لام میم، بدانید ما با این الف لام میم کلمه درست کردیم. با کاف ها یا عین صاد میخواد بفرماید این معجزه جنسش از حروفه و این حروف رو ما در این قالب ریختیم و شما نمیتونید. این روایت داره. عرض کردم، البته عرض کردم 11 تا قول مرحوم علامه تبرسی، مرحوم علامه طباطبایی آوردن. بعضیا گفتن اینا اسم سوره هاست. الان ما میگیم سوره یاسین، به یاسین میگیم سوره یاسین دیگه، میگیم سوره طه، بقره هم میتونیم بگیم سوره الف لام میم. بعضی گفتن اینا اشاره به اسمای خداست، الف یعنی الله، لام یعنی مثلا علیم، میم یعنی حکیم. اینا دیگه همه حدس گمانه. بعضی گفتن نه، اینا اشاره به رمزاییست که بین پیغمبر و خدا بوده، ما هم سر در نمیاریم. بعضی ها مطرح کردن که نه، اینها برای اسکاته، یعنی برای اینکه مشرکین گوش بدن، حرف تنبیهه. خدای مرتبه گفته الف لام میم، همه ساکت میشدن، بعد میفرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه. هیچ کدوم از اینا علامه طباطبایی میگه دلیل نداره و حرفم درسته، حرفم دو. بعضی گفتن اسامی اولیاست، مثلا یاسین اسم پیغمبر خداست، کاف اشاره به فلان موضوعه. اینا همه تخمینه. و من یه نکته مهمی عرض کنم، و اون که هیچگاه مخاطبین قرآن زمان پیغمبر به این حروف اشکال نگرفتن، بگن اینا چیه، ما پیدا نکردیم یه جایی سوال کنن بگن این الف لام میم یعنی چی مثلا، یا از متشابهات قرآن باشه. به نظر میرسد که حالا خیلی کار شده، بعضی اینا رو به هم چسبوندن، یه چیزایی ازش درست کردن، یه کلماتی. بعضیا گفتن مثلا نه، اون سوره که اولش الف لام میمه، یعنی الف و لام و میم حرفاش تو اون سوره بیشتره. اینا هیچ کدام پشتوانه روایی نداره. عرض میکنم که حروف مقطعه 29 سوره قرآن 14 تا حرف اولش آمده. روایات ما هم همینی که خوندمه که از امام سجاد اینطور تأیید میکنه، البته روایات دیگه هم گاهی داریم. در مجموع به نظر میرسه مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اینا رمز بین خدا و پیغمبره، کسی هم سر در نمیاره. حرف رمزی هم تو همه عالم هست، تو نامه ها هست، توی مکاتبات هست، توی معاهدات هست. کل قرآن رو ما متوجه میشیم حروف مقطعه رو نمیدونیم یعنی چی. اینا رموزی بوده بین خدا و پیغمبر. ایشون نتیجه ای که میگیره اینه که رمز. مفسرین معاصر که اسم بردم همون دیدگاه اول رو مطرح میکنن که به نظر میرسد با توجه به اون روایت امام سجاد حرف قشنگی است. خدا میخواد جنس معجزه‌شو بیان کنه که حروف الف لام میم، ولذا لازم هم نبوده تو همه سوره ها گفته بشه، تو بعضی از سوره ها به این اشاره شده. یه شاهدی هم بر این قول دارم من، اینم عرض کنم خدمتتون، خوب دقت کنید چی عرض میکنم. گفتیم 29 تا سوره اولش حروف مقطعه اومده. من اینا رو بررسی کردم، تقریبا بیشتر این 29 تا سوره، شاید نزدیک 24 تا سورهش، نزدیک 24 تا سوره بعد از حروف مقطعه صحبت از قرآن شده. ببینید الف لام میم، بعد میگه چی؟ ذالک الکتاب، این قرآن لا ریب فیه. یا میفرماید یاسین، بعد میفرماید چی؟ والقرآن الحکیم. یا میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یا میفرماید الف لام را کتاب احکمت آیاته. یا میفرماید تاسین تلک آیات الکتاب المبین. حالا شما یه وقت نگاه کنید 29 تا سوره، تقریبا 24 تا سورهش بعد از حروف مقطعه بحث قرآنه. الف لام میم ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم، تاها ما انزلنا علیک القرآن. پس معلومه این حروف اشاره به همین قرآنه. میخواد بفرماید این قرآنی که لا ریب فیه، این قرآنی که عرض میکنم یاسین والقرآن الحکیم کتاب حکمته، این قرآنی که کتاب مبینه، از جنس همین حروفه. حالا تفسیرای ولایی هم گاهی شده برای این موضوع، گاهی بعضی از اشارات هم تو روایات اومده، منتها به نظر میرسد که بیش از اینم نیاز به بحث نداشته باشه، بحث حروف مقطعه. خب از این بحث که عبور کنیم، ذالک الکتاب، ذالک در عربی اسم اشاره دوره. ما گاهی تو فارسی میگیم این، گاهی میگیم آن. تو عربی اگه بخوایم بگیم این، مثل این که الان بنده این لیوان جلو من، میگم این لیوان، نمیگم آن لیوان. اگه لیوان پیش شما باشه میگم آن لیوان، دور باشه، وقتی نزدیکه میگم این. تو عربی هم به این میگن هازا، هاز الکتاب یعنی این کتاب، ذالک الکتاب یعنی آن کتاب. چرا اینجا گفته ذالک؟ قرآن که جلو چشم ماست. ذالک یعنی چی؟ در لسان عرب و در کتابهای ادبیات عرب برای احترام گاهی اسم اشاره دور میارن، میگن ذالک. ذالک وقتی میگن به معنای دوره. جای دیگه هم داریم تلک. پس آن کتاب یعنی همین قرآن، منتها نه اینکه خیلی شأنش بالاست، از ذالک استفاده کرد. کتاب یعنی قرآن، چون قرآن مکتوبه، قرآن نوشته شده است، قرآن در لوح محفوظه. ذالک الکتاب لا ریب فیه. ببینید آقایان خواهران، خدا نمیخواد بگه تو این قرآن نمیشه شک کرد. چرا؟ این همه شک کردن. مگه ابو جهل تو این قرآن شک نکرد؟ مگه ابو لهب شک نکرد؟ مگه نگفتن این قرآن سحره؟ مگه نگفتن این قرآن کهانته؟ مگه نگفتن این قرآن و پیغمبر خودش درست کرده؟ مگه نگفتن این را رفته یاد گرفته؟ لا ریب فی معناش این نیست که قرآن قابل شک نیست. چرا؟ میتونن افراد جلو شک مردم رو که نمیشه گرفت. الان اگر مثلا این افراد مسیحی، یهودی، غیر مسلمان که قرآن ما رو قبول ندارن، شک دارن بهش. لا ریب فی یعنی این قرآن در ذاتش تردید نیست که از خداست، خدا داره میگه. ببینید یه وقت شما یه مطلبی رو میگی، خودتم یقین داری، میگی شک ندارم. ممکنه دیگران شک بکنن، ولی شما چون خودت میدونی میگی شک ندارم. خدا میفرماید منی که آورنده این قرآنم، میدونم که این قرآن لا ریب فی، هیچ شک و ریب و تردید. که تو قرآن چند تا کلمه برای شک داریم، یکی مریس، یکی ریبه، یکی شک. البته اینا با هم فرقایی داره، حالا نمیخوام وارد بشم، که مریه به معنای شبه افکنیه، ریب به معنای تردیده. میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خوب دقت کنید من این توضیح رو عرض کنم. اول سوره بقره خدا مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: یک متقین، دو کفار، سه منافقین. ویژگی های هر کدوم از اینا رو هم بیان کرده. متقین 5 تا ویژگی دارن که حالا میگیم. بعد ویژگی های کفار رو میگه، بعد ویژگی های منافقین. یه تقسیم بسیار منظم اول سوره بقره شده، اول مؤمنان و متقین، دوم کافران، سوم منافقان. قرآن کریم میفرماید این قرآن هدایت برای متقینه. ممکنه شما بگید آقا ما که جای دیگه خوندیم هدایت برای همه مردمه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، چطور اینجا میگه هدن للمتقین؟ من یه مثالی بزنم شاید روشن بشه. شما خورشید که طلوع میکنه، خورشید از شیشه عبور میکنه اما از سقف عبور نمیکنه. اگر ما گفتیم خورشید از سقف عبور نمیکنه، این ضعف خورشیده؟ نه، یعنی این سقف انقدر قطوره که قابلیت نداره خورشید ازش نورش عبور کنه. خورشید از شیشه عبور میکنه، خورشید از شیشه شفاف عبور میکنه. این قرآن مثل خورشیده، هدایت برای متقین، یعنی دلایی که مثل شیشه است قبول کنه، ولی تمام عالم جمع بشن نمیتونن قرآن حالی ابو جهل کنن. خود خدا میگه، میفرماید پیغمبر، ببینید این صریح قرآنه، میفرماید پیغمبر این قرآن لا یهد القوم الکافرین، لا یهد القوم الفاسقین، لا یهد القوم الظالمین. فاسق و هدایت نمیکنه، ظالم و هدایت نمیکنه، کافر و هدایت نمیکنه. لا یهدی من هو کاذب، لا یهدی من هو مسرف کذاب. معلومه بهترین پزشک اگه کسی پاشو تو مطب بش نذاره، نسخهشو عمل نکنه، خوب نمیشه. بهترین دوربین اگه کسی جلوش نره ازش عکس نمیگیره. این قرآن کتاب هدایته، اما هدن للمتقین. عبدالله ابن مسعود اومد برای ابو جهل قرآن خوند، اونچنان سیلی تو گوش عبدالله ابن مسعود زد پرده گوشش پاره شد. خب این آدم قرآن به چه دردش میخوره؟ ابو جهل، ابو لهبی که پیغمبر رو مسخره میکرسه، قرآن در مذمت او نازل شده، تبت ید و ابی لهب، چطور میخواد قرآن رو هدایتش کنه؟ اصلا قبول نداره. ببینید بارها این مثال رو گفتیم، آب تو دریا زیاده ولی شیشهی که درش رو میبندی تو دریا میندازی آب توش نمیره. متقین در اینجا به معنای تقوای عالی نیست، یعنی کسی که زمینه پذیرش داشته باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی در این قرآن نیست، نازل کنندش خداست. هدن، این قرآن هدایت برای متقین، برای کسایی که مراجعه کنن، استفاده کنن. لذا برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر ما سر سفره قرآن ننشینیم که استفاده نمی‌کنیم، اگه تدبر نکنیم. در روایت دارد روز قیامت به بعضیا میگن چرا قرآن رو عمل نکردی، بعضیا میگن بلد نیستیم، میگن چرا یاد نگرفتی. دو تا بحثه، چرا عمل نکردی، چرا تدبر نکردی، چرا یاد نگرفتی. این قرآن کتاب هدایته. خب متقین کیا هستن؟ خوب دقت کنید، کسانی که 5 تا ویژگی دارن، یک ویژگی اعتقادی، یک ویژگی عبادی، یک ویژگی اجتماعی. متقین کیا هستن؟ مؤمنا کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. خیلی جالبه، از این 5 تا صفت اولیش ایمان به غیبه. دقت کنید من یه توضیح بدم، ما دو تا عالم داریم، عالم شهود، عالم غیب. همه تونم بلدید، میگیم عالم الغیب و شهاده، از صفات خدا اینه دیگه، میگیم عالم الغیب و شهاده، خدا عالم غیب و شهاده. و هو الرحمن الرحیم، خدا هم عالم غیب هم عالم شهادت. یعنی چی؟ الان شما عزیزانی که اینجا نشستید، این شبستان برای شما عالم شهوده، یعنی مشاهده میکنید، میبینید بنده رو، میبینید رفقاتون رو، میبینید. اما الان تو خیابون این پشت چه میگذره؟ نمیدونیم، برای من و شما غیبه، خبر نداریم. الان تو فلان کشور دنیا، در فلان مثلا تو مکه الان چه میگذره، تو کربلا چه میگذره؟ غیب اون چیزیه که در محل دیدن انسان نیست، شهود اون چیزیه که انسان میبینه. خب ما در میان اعتقاداتمون عزیزان، برادران، خواهران، یکی از مهمترین اعتقادات اعتقاد به عالم غیبه. یعنی چی عالم غیب؟ اولین اعتقاد به عالم غیب اعتقاد به خداست، چون خدا رو ما نمیبینیم، مشاهده نمیکنیم. قیامت عالم غیبه، خدا عالم غیبه، ملائکه عالم غیبه، امام زمان ارواح و نافدا نمیبینیم. اون چرا که ما نمیبینیم میشه عالم غیب. لذا عالم غیب یعنی عالم ملکوت، عالم غیب یعنی جهان قیام، عالم قیامت، عالم غیب یعنی باور به وحی، باور به نبوت. ما پیغمبر ندیدیم، وحی ندیدیم، جبرئیل ندیدیم، اینا همه میشه عالم غیب. لذا اولین صفت مؤمن است که الذین یؤمنون بالغیب. اگر کسی ایمان به غیب نداشت دیگه هیچی نداره، یعنی باور به خدا نداره، باور به معاد نداره، باور به امام زمان. لذا اون روایاتی که میگه این غیب یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقصود همینه، یه مصداقش امام زمانه. پس متقین کسایی هن که یکی ایمان به غیب دارن و دوم یقیمون از صلاح عبادی، نماز رو برپا میکنه، و سوم مما رزقناهم ينفقون، نمیگه زکات، هر چی خدا بهشون داده انفاق میکنه. جالب، اول سوره بقره، شروع قرآن، سه تا ویژگی کلیدی: ایمان به غیب، نماز، انفاق. اینا به هم ارتباط داره، یکیش اعتقادات، یکیش عبادت، یکیش رابطه اجتماعی است. بعد وقت بحثای دیگه سوره است که والذین یؤمنون ما انزل الیک، اعتقاد به قرآن و کتب آسمانی و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، یقین به آخرت. بعد از این که این پنج تا صفت رو بیان کرد، ایمان به غیب، نماز، انفاق، اعتقاد به قرآن و کتب آسمانی، یاد معاد و یقین به معاد، اولئک علی هدن من ربهم، اینا هدایت شدن، و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. خب بخش اول تمام شد، گفتم این سوره اولش سه بخش کرده: متقین، کافرین، منافقین. متقین با این پنج تا ویژگی، حالا انشاءالله ادامه آیه ان الذین کفروا، کافرا چه ویژگیایی دارن، جلسه آینده و هفته آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدایا همه ما رو جزو متقین، جزو مفلحین، جزو هدایت شدگان قرار بده. خدایا قلبهای ما رو به نور قرآن منور بگردان. امروز هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی بود، قبوری که هم ذریح داشته، هم حرم داشته، هم گنبد و بارگاه داشته، منتها در اون حجمه‌ای که وهابیان خبیث حدود 90 سال پیش به این مراقد و مزاجر شریف نمودن، همه اینها رو تخریب کردن و امروز تلی از خاک بر قبرستان بقی باقی مانده. قبرستان بقی که هزاران صحابی و هزاران نفر از یاران پیغمبر و افراد به نام درش دفن شدن، فقط 25 تا قبرش امروز معلومه. از میان این همه، اولین فردی که از مهاجرین در قبرستان بقی دفن شد، عثمان ابن مظعون بود، از اصحاب خاص پیغمبره که سال اول هجری از دنیا رفت. فرد دوم از انصار، اسعد ابن زراره بود، اولین انصاری که دفن شد. آخرین صحابی پیغمبر که در مدینه در بقی دفن شد، سهل ساعدی است. و بقی جایی که پیغمبر هر شب جمعه می آمد اونجا می ایستاد، سلام می داد، می فرمود اینها شفاعت می کنن، اینها به بهشت می رن از اونجا. البته خب معلومه، یعنی کسانی که قبول داشته باشن اعتقاد، و بقی افراد شاید غیر معتقدم دفن شده باشن. منظور رسول خدا اون اصحاب و اون یارانی بود که پای دفاع از اسلام ایستادن. هر شب جمعه می آمد کنار قبرستان بقی، سلام میداد، السلام علیکم یا اهل الدیار الموهشه، انا ان شاء الله بكم لاحقون. این سلام رو هر شب جمعه پیغمبر جلوی قبرستان بقی میداد. امام حسن مرتب می آمد، امام حسین می آمد، بیت الاحزان حضرت زهرا در بقی بوده و بقی قدمگاه ائمه معصومینه. امیر المومنین تو این قبرستان بقی مادرشون دفن شده، پیغمبر فرزندشون ابراهیم دفن شده، چهار امام فرزندان بعضی از ائمه اینجا دفن شدن، دختران پیامبر دفن شدن. قبرستان بقی بسیار مهمه، جای مقدسی است، جایی است که عرض کردم معصومین ما علیهم السلام در اونجا مکرر حضور داشتن. امشب دلها رو روانه کنیم کنار قبرستان بقی. قبرستان بقی جاییه که امام حسین علیه السلام اونجا مرثیه خوانده، اشک ریخته، نشست، بدن برادرش امام حسن رو زمین گذاشت، بدنی که تیرباران شده بود، و شروع کرد گریه کردن و مرثیه خواندن. صدا زد و لیس حریبا من اصیب به مالهی ولیکن من وارا اخاه حریبو. برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم میان قبر میگذارم. هر شب جمعه میامد کنار قبر امام حسن مینشست، قرآن میخوان، دعا میکرد. عرض کنیم یا ابا عبدالله، تو قبرستان بقی کنار قبر برادر نشستی و اشک ریختی و خودتو غارت زده خطاب کردی، اینجا بیشتر به شما سخت گذشت یا کنار نهر علقمه، اونجایی که آمدی دیدی تیر به چشم برادر، دست و پا از بدن قطع شده؟ در بقی نفرمود انکسر از زهری، اما کنار علقمه فرمود الان انکسر از زهری، الان کمرم شکست. عرض کنم آجان امام مجتبی، ائمه بزرگوار بقی، چهار امامی که اونجا دفن شدید، همه مسموم، همه شهید، اما همه بدنهاتون کفن شده بوده، همه وقتی شما رو به خاک زبردن سر در بدن داشتید، بدنها تشییع شده. من بمیرم برای اون بدنی که بعد از شهادتم او رو رها نکردند، 40 منزل سر بالای نی، بدنم پایمال سم اسب. لذا همه ائمه گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. شما هم هر کجا نشستید 3 مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.